بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامع سبلات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم محمد عجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في تخيام الدجور والإمام المنصور والسراج المسرور مهدي هذه الأمة وخاصم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم وعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر گذشت عمر گران گذشت جوانی چی شد و پیری سلامت، ولی محبوب خدا داند چه اندازه رحیم است، عجوب است و رعوب است و کریم است. مدد کار من افتاده از پا، مدد کار من افتاده از پا، بود در هر کجا بدبختی من به ما سرخون، بدبختی من به ما سرخون، که در اگر گم کرده بودم سایرین را به دست آورده بودم سر دین را، یبن الحزن یبن الحزن
یبن الحزن
الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي تسليما. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه و الوجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا صلوات الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف نماید. صلوات سوم را به امام زمان تقدیم کنید. بحث ما در رابطه بین حمد و صلوات که در دعای رتبه بلافاصله بعد از حمد پروردگار جمله صلوات رو مشاهده میکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی. سلم تسلیم. چند تا بحث در باره صلوات باید مطرح کرد. بحث اول این که آیا بعد از حمد پروردگار به چیزی دیگه هم نیاز هست؟ وقتی انسان خدا رو حمد کرد و توجه به خدا پیدا کرد، دیگه بعد از توجه به خدا چیزی دیگه لازم نداره؟ پس چرا بعدش صلوات؟ چرا؟ این که در قرآن شریف هم فرموده خدا و ملائکه بر پیغمبر صلوات بفرستن، مؤمنین شما هم صلوات بفرستید و صلوات بفرستید. این برای چیه؟ هفته گذشته عرض کردم که همون جور که به حسب صریح روایاتی که پیغمبر خدا فرموده است و شیعه و سنی از آن حضرت نقل کردن، خدای متعال همه مخلوقات را به توفیق وجود مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت آن حضرت خلق فرموده و اگر اونها نبودن خدا کسی رو خلق نمی کرد و اونها واسطه در خلقند. از این طرف هم هر کس بخواد عملش بالا برود باید پیغمبر و اهل بیت واسطه در بالا رفتن عمل او باشند. یعنی اگر بدون توجه به اونها و بدون اعتقاد به اونها عملی رو انجام بده، عمل بالا نخواهد رفت. اصل خلقتش با توجه به اونها بوده، اصل خلقت من و شما با توجه به خلقت اونها بوده که اونها خلق شدن بر توفیق اونها ما رو خلق کردن. جز کردم نگید که حرف رو عقل باور نمی کنه. بنده اصلا یادم نیست که یک ماه قبل ناشتایی چی کردم هم فیروزی تا چه برزه بگیم ببینم اول ما خلق الله دنیا چه وضع داشته، خدا اول کیو خلق کرده، بعد چرا کیو خلق کرده، بعد چرا ماهار خلق کرده. هیچی انسان نمیدونه. و بعد چجور عقل چیزی را که بهش نگه عقل کامپیوتره، وقتی بهش دادید یه سری معلومات و محدودات رو حالا البته درک میکنه، وقتی بهش ندادید درک نمیکنه. عقل همون اول خودش نمیدونه درک میکنه، باید بهش یه سری بعد یه اصول و قواعدی عقل داره بر مبنای اون اصول و قواعد اون چه بهش میدن میتونه درک میکنه، اگه بهش ندن درک نمیکنه. همین الان وقتی به عقل این معلومات رو بدن که در اول خلقت خدای متعال پیغمبر و اهل بیت خلق فرمودن که کامل ترین مخلوقات هست، بعد به تو بین اینها ادهی رو خلق کرده و اینها رو واسطه قرار داده، حالا دیگه عقل میرمه. اما اگه هیچی به عقل نگن، عقل چه میفهمه که خبر چه خبر بوده؟ عقل چه میفهمه؟ اما محدوده عقل نیست که عقل بخواد درد میکنه. وقتی بهش معلومات اولیه رو دادن، عقل میتواند صحت و صحب به اینها رو درد بکنه. اجمالا این مطلب همون توسلی است که ما شیعه بهش معتقدیم. و امروز شما که مکه مشرف میشید، مدینه مشرف میشید، این وهابی‌ها به شما اعتراض میکنن که چرا شما توسل میکنید به پیغمبر و عربی پیغمبر. عمده حرفشون اینه، میگن آقا پیغمبر و عربی پیغمبر از دنیا رفتن، کسی که از دنیا رفت دیگه مرده است، مرده به اندازه ای که از قدم اون خطیب وهابی چه جسارتی به خاطر آورم بیا کرده بود، خدا دهنش رو خرد کنه، گفته بود عصایی که من دستم گرفتم از پیغمبر فایدهش بیشتره. جدی پیغمبر مرده از دنیا رفته، هیچ کاری از دستش برنمیاد. ولی هیچ کاری که ازش برنمیاد، از عصای من فایدهش کمتره. عصای من حداقل اینقدر استفاده داره که من بهش تکیه بدم نیفتم. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه. شما بفرمایید ببینیم آقای خطیب وهابی این آیه قرآن که میفرماید که خدا و ملائکه بر پیغمبر صلوات می‌فرستند شما همین کار رو بکنید، منظور این آیه زمان حیات پیغمبره یا منظور همیشه است؟ یعنی این آیه الان دیگه به درد می‌خوره؟ از قرآن حذفش کرد؟ همین الان که این آیه دو دستور مرحمت کرده، یکی این که بر پیغمبر باید صلوات فرستاد، یکی باید به پیغمبر سلام عرض کرد که الان عرض کردم تمام اهل سنت در نمازشون السلام علیکم ایها النبی رو میگن، چه حنفی ها چه شافعی ها، نه بعضی واجب میدانن بعضی مستحب میدانن، ولی السلام علیکم ایها النبی رو همه دنیا تو نماز میگن. قرآن دستور داده که به پیغمبر سلام کنید. خب این آیه مربوط به زمان حیات پیغمبر است و همیشه است. اگر بگید مال زمان حیات پیغمبره، دلیل تو چیه؟ کجای آیه گفته وقتی پیغمبر زنده بود برای سلام بفرستید، وقتی پیغمبر زنده بود به پیغمبر سلام عرض کنید؟ کدای آیه فرموده؟ آیه مطلقه، آیه قید زمانی نداره، آیه مربوط به یک زمان مشخصی نیست. آیه فرموده خدا و ملائکه بر پیغمبر صلوات بفرستند، یسلونه به اعتبار ما به تعبیر ما فعل مضارعه، یعنی دلالت بر استمرار میکنه، متصل علی الدوام. پیغمبر اکرم مشهور صلوات و رحمت پروردگار است و مشهور صلوات ملائکه هم هست. حالا بیام فرقشون چیه؟ صلوات خدا بشه معناست، ملائکه صلوات بفرستن بشه معناست، مؤمنین باید صلوات بفرستن بشه معناست. فرق اینها رو عرض خواهم کرد. همون جور که خدا و ملائکه بر پیغمبر صلوات می‌فرستند مطلقا، یعنی مربوط به زمان حیات پیغمبر فقط نیست، دستور به مؤمنین هم که ای مؤمنین شما هم همین کار رو بکنید مربوط به زمان خاص نیست. اگر کسی به قول شما مرده باشد و هیچ نفعی نداشته باشه، دیگه کسی که هیچ خاصیتی نداره، وقتی مرده به قول شما هیچی درد نمی‌کنه، هیچی بهش نمی‌رسه، وقت من صلوات بر اون بفرستم که چی بشه؟ اگر هم زنده است و صلوات من به او میرسه، فرق ما همین گفتیم، ما میگیم پیغمبر زنده است، ما حرف خلافی نگفتیم. و اساسا اشتباه بزرگی که اینها کردن اینه که خیال میکنن مرگ به معنای نیستیه. خوب دقت کنید، مرگ به معنای نیستی نیست که از بین برود معدوم. وقتی انسان از دنیا رفت معدوم نمیشه، از عالمی به عالم دیگه منتقل میشه. مگه قرآن صریحا نفرموده و من وراهم برزخون الى یوم یبعثون؟ وقتی افراد میمیرن پشت سرشون یک برزخی هست تا قیامت. در این عالم برزخ طرف به خدا میگه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا. این آیه قرآنه، این آیه قرآنه. یه وقتی شخصی از دنیا میره بخوندم، وقتی شخصی از دنیا میره از کفار، اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. وقتی که مرگ یکی از کفار فرا میرسه، چشم باز میکنه، عالم برزخ رو میبینه، عذاب رو میبینه، حساب رو میبینه، شلاق ها و تازیانه های ملائکه عذاب رو مشاهده میکنه، بگه خدایا برم گردون، قول میدم دیگه کارو خوب بکنم، برم گردون به دنیا. این که الان میگه برم گردون به دنیا، زنده است یا مرده است؟ قرآن میگه مرده است. این چه جور مرده ایه؟ مرده ایست که یعنی نمیتونه نفس بکشه مثل من تو این دنیا، به اون عالم رفته، توی اون عالم زنده است و حیات داره. چیزی که هست اینه، آیا ارتباط بین ما و ارتباط بین اونها که در اون عالم هم برقرار میشود یا نه؟ یعنی من میتوانم با عالم برزخ ارتباط برقرار کنم یا نه؟ آچی رو قبول دارید؟ روایت قبول دارید یا آیه رو؟ اگر روایت قبول دارید، خود سنی ها نقل کردن که پیغمبر اکرم وقتی برگشت در جنگ، عرض میکنم که بله احد بود، خطاب به شهدای بعد کردن یا بعد از جنگ احد خطاب به شهدای احد کردن. قرار پیغمبر هم زیارت کردن اهل قبور را، زیارت کردن اهل قبور را، یا السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله یا اهل لا اله الا الله، اینا عبارت پیغمبر اکرم کنار بقی که پیغمبر به زیارت اهل قبور می آمد و می خوندن و سلام به اهل قبور می کردن. وقتی پیغمبر سلام کردن به اهل قبور، یه کسی گفت که یا رسول الله انما دعوت اموات، اینا مردن، شما با مرده داری حرف میزنی؟ حضرت فرمود لستم با اسمع منهم، شما ها از اینها شنواتر نیستید که خیال کنید شما زنده هستید میشنوید، اینا مرده نمیشنوید، اینا میشه ولکن هم لا یجیبون، نمیدونن جواب بدن با این زبان گوشتی که زیر خاک دیگه پوسیده میشه، اما زندن روح که ایتا نمیره زنده است، یه بدن بهش میدن مناسبه با عالم برزخ که این روح که دارا به این بدن تعلق داشته از این بدن به اون بدن تعلق میگیره، بعد روح را که به اون بدن تعلق گرفته است اگر اهل عذاب است عذابش میکنن، اگر اهل نعمت است مشغول نعمت و رحمت خواهد بود. این حرف کفار از قرآن نقل میکنه که اینا میگفتن وقتی انسان مرد دیگه کاملا از بین میره. کجای قرآن گفته و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال این نحی العظام و هی رمیم، آقا اینا پوسیده شده رفته تمام شد نیست و نابود شده، کی میخواد داره زنده بکنه؟ قیامت چی؟ اصلا وقتی آدم مرد دیگه از بین میدود، این که وقتی انسان مرد از بین میدود طرز فکر کسان رو از خود معاد ممکنن. پس بنابراین شما که میگید پیغمبر مرده است الیاد و بالله به این معنا که هیچ نفعی ندارد، بفرمایید ببینید این آیه مال کجاست؟ مال زمان این که حدیث رو عرض کردم، اما آیه این آیه مال کجاست؟ مال چه زمانی؟ مال زمان حیات پیغمبر؟ کجای آیه گفت وقتی پیغمبر زنده؟ پیغمبر مگه از دنیا نمیره؟ آقا قرآن فرموده نگه من که دوم انهام مگه جون پیغمبرم از دنیا میره. خیلی خوب محرم نداری پیغمبر از دنیا میره، بحثم این است که بعد از اینکه از دنیا رفت پیغمبر چه حالتی دارد. ما که ممکنه مرگ پیغمبر نیستیم، گیره ما که مثل عمر نیستیم که معتقد شد که پیغمبر نمرده. وقتی که پیغمبر از دنیا رفت برای اینکه صحیفه تشکیل بشه ابن عبدالحلی نوشته و خلیفه شون رو به ما سونن، ابوبکر از این طرف میدوید بدن زخیفه، عمر از اون طرف میدوید تو خیابون اشاره کردن به همه تمام گفتش تمام، یه از این ور رفت اونم از این ور رفت، وقتی رسیدن زخیفه این داد میزد تو خیابون، عمر داد میزد که هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته با این شلاق پدرش در میارم. وقتی که ابوبکر رو به خلافت نشوندن و کار تمام شد، عمر رو حالا از این بگه بگه نه، ما مثل اون نیستیم که بگیم پیغمبر از دنیا نرفته، ما مثل واقعیه هم نیستیم که گفتن موسی به جعفر از دنیا نرفته، امام رضا دروغ است، امام رضا دروغ میگه، میگه با ما از دنیا رفت، ما پولها رو به چی بزنه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. نه ما مثل اونها نیستیم، ما مثل افرادی نیستیم که برای تبرئه بنی امیه گفتن حسین ابن علی مثل عیسی ابن مریم عرض کرد به آسمان بالا رفت و اونی را که در کربلا کشتن یک کسی بود شبیه حسین ابن علی که امام صادق لعن کرد به این جماعت و فرمود خدا لعنت کند کسانی را که برای تبرئه بنی امیه گفتن حسین ابن علی شهید نشده عرض به آسمان بالا رفت، به خدا جدم حسین رو شهید کرده. ما مثل اونها نیستیم، نه پیغمبر از دنیا رفت در 28 ماه سفر، پیغمبر از دنیا رفت در مدینه منوره هم پیغمبر رو به خاک سپردن، همه رو قبول داریم. بحث چیزی دیگه است، بحث اینه که وقتی از دنیا رفت پیغمبر در چه حالتیه، وقتی نیست که پیغمبر از دنیا نمیره. بعد که بعد شما میگید که آقا اگر پیغمبر از دنیا بره وقت بعد چجوری ما باش حرف بزنید؟ شما میگید که پیغمبر از دنیا نه، هر روز زنده است پیغمبر، هر روز زنده است، نه زندگی مثل من و شما که نفس بکشه، اونم روی این کره خاکی. پیغمبر از دنیا رفته بدن مبارک رو هم توی زمین دفن کردن. یه قدر دقت از بحث خسته نشید، یه آیه در قرآن شریف انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، پیغمبر تو نمیتوانی به مرده ها مطلبی بشنوانی و هرچی بگی به گوش مرده ها نخواهد رفت. قرآن صریحا به پیغمبر میگه شما نمیتونه آقا صدا تو گوش مرده ها برسونی، یا یعنی مناش چیه؟ و ما انت به مسمع من فی القبور، پیغمبر شما اصلا نمیتوانی صدا تو به گوش اهل قبور برسونی،
دیگه دیگه صریح قرآنه که.
جواب امام رضا علیه السلام فرمود خدا لعنت کنه کسی را که یه آیه رو میخونه نه قبلش رو میگه و نه بعدش رو. بعدش هم بخون آقا چیکار بعدش داری؟ خب مطلب بعد آیه حل میشه. بعدش بخون شما. شنواندن گاهی به معنای رساندن صداست به گوش کسی. الان بنده دارم صدای خودم را به گوش شما هم میرسونم. یه وقت میخوام به پیغمبر اکرم بگم شما نمیتونه صدادو به گوش مرده ها برسونید. اگر این بود بعد نفهم شما بعضی بگو این انت الا نذیر. پیغمبر تو فقط یک نذیر هستی، یک ترساننده هستی. شما بگو فقط اینا رو بترسون. میخواد حرف به گوش اینا بره میخواد نره. یعنی چه؟ یعنی چه؟ پیغمبر با کیا حرف میزنه که میخواد اونها رو بترسانه و یه عده‌ای از اینها قبول میکنن یه عده‌ای قبول نمیکنن. اونایی رو که قبول نمیکنن قرآن تعبیر فرموده به موتا، یعنی مردگان. مرده دو جوره، یکی مرده قلبی که میگن مرده دل، دل مرده. یکی هم مرده که زیر خاک دفنش کردن، به هر دو میگن مرده. کتابیست به نام مفردات مال راغب اصفهانی، سنیست. راغب اصفهانی سنیست و کتاب مفردات او از معتبرترین کتاب هاییست که در لغت های قرآن نوشته شده. فقط لغات قرآن را معنی کرده. در معنای موت تعبیر میکنه به این که موت اصلا در لغت به چند معنی آمده. به کسی که دلش برده باشه هم میگن میت، ولی میت القلبه، یعنی دلش مرده است. این که میفرماید تو فقط نذیر هستی پیغمبر، شما بگو، شما فقط پیغمبری، شما حرفتو بزن. اینا فهمیدن فهمیدن، نفهمیدن نفهمیدن، به درک بفهمن. پس معلوم میشه که این مرده ها مراد مرده ها یعنی که رو زمین دارن راه میرن و پیغمبر برای اونها داره احکامو بیان میکنه. نه یه عده که قبول میکنن هدایت میشون، یه عده که قبول نشدن مرده دلن و گوش اینها بدهکار حرفهای پیغمبر نیست. پیغمبر که نرفتن تو قبرستان بگن آی مرده ها قیامتی هست، آی مرده ها بهشتی هست، آی مرده ها جهنمی هست. و بعد آیه بیاد که ما انت به مصبعین من بالقبور. پیغمبر چرا وقت خودو میگیری؟ چرا به قبرستان رفتی و سراغ مرده ها رو میگیری؟ و چرا با مرده ها و اهل قبور حرف میزنی؟ پیغمبر که چیکار نکرده که؟ پیغمبر تو خیابون برای زنده ها، برای کسانی که نفس میکشیدن حرف میزد. این آیه نازل شد. پیغمبر شما هر چی هم زحمت بکشی که عده ای واقعا هدایت بهشون نیستن. مگه ابو جهل نبود که قصهشو بارها عرض کردم؟ درخت و پیغمبر حرکت داد، ریز ریز کرد، برداشت، ریخ مثل هم برشد، برکشت به روی شهار افت زمین. آخر سر ابو جهل به پیغمبر گفت واقعا عجب جادوگری هستی. درسته؟ یه عده اینجوری هست که خدای متعال به پیغمبر میفرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. شما هر کی دوست داشته باشی نمیتونه هدایت کنی، هدایت به دست خدا. شما فقط نذیر هستی، شما فقط انذار کن مردم از عذاب الهی بترسان، باقی چیز با خود خداست. یه عده ای مردن من فی القبورن، یعنی مردن. چجور مرده ای؟ مرده که نفس نمیکشن. نه اگه نفس نکشه که پیغمبر برای اونها انذار نمیکنه، اگر نفس نکشن که پیغمبر برای اونها تبلیغ احکام نمیکنه. نه زندن که پیغمبر برای اونها ابلاغ میکنه، تبلیغ میکنه، انذار میکنه، تبشیر میکنه. بعد که پیغمبر اونها گفت یه عدهشون هم که روش اینا نمیره، حالشون نمیشه، قرآن رو اونها مردن. امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه هم درباره عالمی که به علمش عمل نمی کنه تعبیر فرموده مکه الاحیا، یعنی مرده ای که بین زنده ها داره راه میره. اینم در نهج البلاغه است. اصلا تعبیر به مرده نسبت به کسانی که از نظر هدایت محروم هستن و گمراهن و حرف حالشون نمی شود مرده، یعنی بی حرکت. یعنی این آدم گمراه، حاضر هم نیست حرکت بکند به سوی هدایت. این جور تعبیر، تعبیر به مرده از این جور افراد خیلی شایعه، خیلی معموله، هم در لغت عرب، هم در قرآن شریف و هم در افرادی که هم در لسان پیغمبر اکرم و هم در لسان احادیث و روایات. از جمله این شعری است که قرآن رو مقرر سلام الله علیه اول دیوان حضرت الناس من جهت تمثال اکفاء ابوهم آدم و الام حواء لا فرد إلا لأهل العلم إنه مو على الهدى لمن استهدى قد الدار. فقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. همین طول حضرت فرمان جا بگه برسن فقم بعلم ولا نبغی له بدلا فالناس موتا و اهل العلم احیاء. برو تحصیل علم کن، هیچ چیز جای علم رو نمیگیره. نگو من پول دارم تو جامعه قرب و قیمت دارم دیگه علم میخوام چیکار، نگو من مقام دارم شهرت دارم دیگه علم میخوام چیکار، هیچ چیز جای علم رو نمیگیره. برو تحصیل علم کن فقم به علم ولا نبغی له بدلا، تحصیل علم کن که هیچ چیز جای علم رو نمیگیره. چرا؟ چون این فناس و موتا و اهل العلم احیا، چون مردم همه مردن، فقط اونایی که اهل دانشن، اونایی که اهل علمن، فقط اونان که زندن. علم حیات قلبه، علم حیات انسانیته. اگر کسی از علم حقیقی که علم خداشناسی و علم معرفت و علم هدایت باشه محروم باشه، مرده است. پس اینکه خدا به پیغمبر میفرمایه تو نمیتونی به گوش اینها برسانی، یعنی تو نمیتونی اینها رو هدایت کنی، شما فقط به دلیل بعد آیه ان انت الا نذیر، شما فقط نذیر هستی. و ما انت به هادل عامی، پیغمبر کلمه هادی، و ما انت به هادل عامی عن ضلالته، پیغمبر شما نمیتوانی کورها را هدایت کنی. یعنی چه؟ یعنی زندگی کور باطنه. آقا هدایت آدم کور یعنی چی؟ آدم کور را نمیزه پیغمبر، یعنی پیغمبر نمیزه دست یک کور رو بگیره از اول مدینه ببره به آخر مدینه. این معنی آیه است؟ این معنی آیه نیست. و چقدر عرض میکنم دور از قرآنن کسانی که فقط به ترجمه ظاهری آیه اکتفا میکنن و خیال میکنن قرآن فهمیدن. بابا ما انت به حاضر اون معنی اینه که پیغمبر نمیتونه کورها را هدایت کنه، یعنی به مقصد برسونه، یا نمیدونه به کورها آدرس بده. چون هدایت میگن دو قسمه، یا آدم راهنمایی میکنه، ارائه طریق میکنه، یا آدم نه دست طرفو میگیره به مقصد برسونه. یه وقت شما برده حرم هست رضا از دوم طرف میگه از این ور برید به اون خیابون، از اون به اون خیابون، اینجور تا برید به حرم برسید، اینو میگن راهنمایی. یه وقت نه شما دست طرفو میگیرید میبرید دم حرم، اینو میگن ایثار الی المطلوب، یعنی رسوندن به مقصد. هر دو رو هدایت. خب پیغمبر نمیتواند کورها را هدایت کند، یعنی نمیتونه به کورها پیغمبر آدرس بده، این معنی آیه است؟ یا نمیتونه پیغمبر کورها را به مقصد برسونه، این معنی آیه است؟ میگی نه اونجا منظور افراد کورباطنه. میگی خب اینجا منظور افراد مرده دله، نمیتوانی صدا را به افراد مرده و در قبر برسانی، یعنی افراد این مرده دله. تو فقط نذیر هستی، تو فقط ترساننده هستی، تو فقط احکام الهی را تبلیغ بکن، باقیش با خودمون. این معنی آیه که رفتی به بحث ما نداره، که بعد کسی که از دنیا رفت دیگه هیچ رقم ارتباط بود، فقط ارتباط از این بریه، یعنی من حرفی دارم او جواب به من نمیده، یعنی من صدقه اونو میشنم. به راستری یه روایت سنی هم نقل کردن که وقتی حاجت داشتیم بری سر قبر پدر مادراتون فاتحه بخونید، هفتو انا انزلناه بخونید. روایت داره اگر کسی پدر یا مادرش یا هر دو در قبرستانی دفن باشن و برود در اون قبرستان برای همه اهل اون قبرستان و همه اموالی که اونجا هستن یه دونه آیت الکرسی بخونه، پدر و مادر او به اهل اون قبرستان افتخار میکنن که این بچه ما بود یه همچه خیلی به شما آرزون. کاملا متوجهن. فقط چیزی که هست اونا نمیتونن با شما حرف بزنن، همین اونا که اجازه ندارن. مثلا عالم که به هم نخورده، آقا فقط نمیتونن به شما جواب بدن که صدا شما به شما برسه، اما صدا شما کاملا میرسه. و صریح روایت سنی هم نقل کردن که آقا وقتی خیلی گرفتار بودیم برید سر قبر پدر مادر اونجا فاتحه بخونید و دعا کنید، خدایا به حق مادرم پدرم، به حق مادرم، به حق فاتحه براش خوندم، دعا کنید از خدا بخواهید. بالاخره پدر وقتی بفهمه که بچهش گرفتاره، او در عالم قبر براش دعا میکنه. روایت داره وای به حال کسی که پدر و مادر بعد از مردن آفش کنن، یعنی پدر تا زنده بوده از پسر راضی بوده، از دنیا رفته دو سال بعد از فوتش تو عالم برزخ بچهشو آف میکنه. یعنی چه؟ یعنی بچه کاملا پدر رو فراموش کرده، مشغول زندگی خودش شده، نه فاتحه‌ای، نه سر قبر رفتنی، نه عرضی مرتبه نماد خیراتی، نه یک صدقه برای پدر، هیچی. نه دعایی نه استغفاری، هیچ کاری برای پدر انجام نمیده. پدر وقتی از طرف بچهش خیلاتی به اون میرسه آب میکنه فرزند رو. کی میگه ارتباط ما با امواج قطعه؟ تازه این همه امواجن، معمول امواج، تا چه رسد به ختم انبیاء محمد مصطفی. که ایشون اولین مخلوق و بالاترین مخلوق و شریفترین مخلوقه. و بعد قرآن شریف حالا ممکنه شما بگید ما روایت قبول نداریم. جو اولا اگر روایت قبول نداشته باشی نماز نباید بکنی. چرا؟ چون نماز صبح دو رکعته تو قرآن نیست، تو روایاته. تو قرآن هست، من و شما نمیتونیم از قرآن استفاده بکنیم. تو قرآن فقط داره عقیم و صلاح نماز بکنیم. چند اگر؟ هیچ جای قرآن نداریم. اگر بگی ما روایت قبول نداریم اصلا نماز نباید بکنی، چون هر روز باید معطل بمونی که نماز شر نکنه. اگر بگی نه ما این دست روایت قبول داریم، اونا رو قبول نداریم، تو اشتباه می‌کنی. اشتباه می‌کنی. به چه حسابی شما یه دست از روایت قبول ندارید؟ یه دست ما روایات رو که مخالف با قرآن باشه قبول نداریم. علاوه سر قرآن رو معنا کن. شما قرآن رو نمیتونی معنی کنی، شما خیال میکنی ما اندم مصبعین من به قبور، یعنی صدا به گوش افراد ارزاد مرده تو قبر نمیتونی برسونی. می پیغمبر رفته کنار قبره های شده بگید آی مرده ها بشنوید قیامت یاد. و بعد آی نازل شده است که ای پیغمبر این کار چیه میکنی آقا جان؟ اینا نمیفهمن پیغمبر چیکار کرده؟ آدم آقا هم چیکار میکنه؟ پیغمبر نذیره، یعنی منذره، یعنی ترساننده است از عذاب الهی. به مردم گفته یه عدی گوش اونها به دهکار حرفای پیغمبر نبوده. آیا آمده که شما فقط نذیر هست جوش ندن آقا جان، شما فقط نذیر هستی، شما فقط ترساننده این کار رو بکن. اینا هدایت شدن شدن، نشدن نشدن. تازه اگرم بر فرد این زمینه ها آگر قبول نداشته باشی، آیه صلوات رو هیچ کار نمیتونی بکنی. خدا و ملائکه متصل یصلون نه صلیا نه صلوا صلوات فرستاد یه مرتبه در زمان حیات پیغمبر تمام شد. نه یصلون متصل صلوات میفرستن، درسته؟ خدا و ملائکه متصل بر پیغمبر صلوات میفرستن، نه در زمان حیات داره نه بعد از زمان حیات، مطلق قول همیشه است. تا پیغمبر پیغمبره و تا پیغمبر هست صلوات خدا و ملائکه باقی. آقای مسلمان شما هم همین کارو بکنید، اینم زمان نداره. پس اعتقاد ما در باره توسل اینه که خدای متعال شخصیت‌های برجسته‌ای را بین خودش و ما واسطه قرار داده است. معرفت به اونها، محبت به اونها، توجه به اونها، قبول کردن ولایت اونها شرط قبولی اعمال هفته قبل اشاره به بعد از قسمت هاش کرده. این مطلب اول. پس در رابطه بین حمد و صلوات یک مسئله خیلی مهم هست، اونم اثبات شرعیت توسل که ما شیعه بهش معتقدیم. و اینقدر وهابی ها به ما اعتراض میکنن چرا شما توسل میکنیم به افرادی که از دنیا رفتن؟ خودت از دنیا رفتی بیچاره، اونها از دنیا نرفتن. من یه وقت به یک از اینها گفتم که این معجزاتی که امام رضا علیه السلام در حرم مطهرشون انجام میدن قبول داری یا نه؟ گفت بله، شاگرد خودم هم یه مشکلی براش پیش آمده بود، رفته بود و حالتو گرفته بود. گفتم خب چی میگی؟ گفت نه، امام رضا حاجت نمیده، امام رضا دعا میکنه که این حالتش برآورده بشه. خیلی خوب دعا میکنه. پس امام رضا زنده است دیگه. پس امام رضا زنده است که دعا میکنه. بعد ما رو میبینه. امام رضا تا زنده نباشه و تا من رو نبینه و تا از حاجت من خبر نداشته باشه و تا صدای من رو نشنوه که نمیتونه دعا کنه که خدا حاجت اینو بده. که اگر هم بگید نه همش دروغه کار نداره، بیا با هم بگیم اینو حرام، همون رو بایی میشیم کار نداره، هر چی داره اتفاق افتاده بریم اونجا از سر و سوال میکنیم آقا شما ناراحتی چی؟ من سرطان دارم. شما چه دعا جون؟ من فلجم. شما چه دعا جون؟ این کوره اون یکی چی اون یکی چی؟ یکی یکی بریم هم اونجا و از امام رضا خواهیم خواست، خواهیم خواست یا آور حسن شما واقعا اگر عرض بکنم میشنوی صدای ما رو و زنده هستی اونجور که ما معتقدیم به این آقام نشون بده. نه آقا کار نداره. اگر کسی بگی که امام رضا مرده است هیچ نمیفهمه، عیاذ بالله، دست رو بگیری ببرید حرم، بگید امام رضا مرده است. بگی خب من اگه با مرده حرف بزنم که اون نمیفهمه که. بگی نه، بگی تازه اگرم بفهمه شما بگی اصلا توجه به غیر خدا نباید که بشه شرک، درسته؟ بسیار. حالا من به امام مرده یه چیزی بخوام، چون این کار باطله تو نباید بترسی، اصلا نباید نان حق باشی، چون اصلا نمی کنه. من از امام مرده در باره شما میخوام یه چیزی بخوام، خدایا آکار نده همونجا آقا امام مرده من معتقدم شما زنده یا آقا بول نده این کار بکنید. هر کس گفت امام رضا نوشتمه، امام رضا مردن و توجه به امام رضا شرکه، بگید سال او شرکه دیگه شما پنج دقیقه بگید حرم کار دارم ببینش حرم، بگید امام رضا مرده است هیچ نمیفهمه. امام رضا من میگم شما زنده ای همه چه میفهمی یا هم قبول نداره. من از شما تقاضا میکنم عزیزترین بچه را ازش بگید ببین چه زنش میدرزی یا نه، رزقش هم قطع کار نداره. از خدا نخواستم، از امام رضا خواستم، کار نداره. شما میگید امام رضا مرده است بشه روی درسی آقا جون ای چه نفری میکنی هم کاری کرده ببینیم از دیگه چه نفری میکنی شما که میگه اثر نمیکنه. تا قصه وجه الله و اسکن آمد جلو امام رضا فروش هنی بله توجه به غیر خدا به نحو استقلال نباید کرد، احترام به غیر خدا به نحو استقلال نباید گذاشت که او رو ما یک موجودی بدانیم مستقل در مقابل خدا. اما اگر به عنوان اینکه او محبوب خداست، خدا او رو دوست داره، ما هم دوستش داشته باشیم، به احتمال اینکه خدا فرموده است برید در خانه امام رفته باشیم، دیگه اشکال نداره. که کجا گفته؟ بگیم آقا خوب دقت کنید، اگر از غیر خدا چیز خواستن شرک باشه، از هر کسی غیر خدا آدم چیز بخواد شرک دیگه فرق نمیکنه، درسته؟ الان بنده از قرآن یک آدرس میدم به شما که خدا خودش گفته برید از غیر من چیز بخواد چیکار کنید. خدا که دستور شرک نمیده که آقا کجای قرآن گفته آقا؟ این آیه رو خوندید که حضرت عیسی علیه السلام میفرمود و احیی الموتا به اذن ربی، من مرده ها رو زنده می کنم به اذن پروردگارم، نفرمود من دعا می کنم خدا مرده ها رو زنده می کنه. اینا رو یاد بگیرید. یه وقت حضرت عیسی فرمود که خب هر کس بخواد مرده زنده کنم براش بیاد من دعا می کنم خدا زنده کنم، اما قرآن اینا نفرموده، قرآن فرموده و احیی الموتا به اذن ربی، من که عیسی ابن مریم من مرده زنده می کنم به اذن خدا. این درست یا غلطه؟ بله آقا قرآن دیگه. خب حالا اگر بنده برم پیش حضرت عیسی در زمان حیاتش، در زمان حیاتش برم پیش حضرت عیسی بگم که آقای عیسی ابن مریم لطفا این مرده را زنده کنید به اذن خدا، اشکال داره؟ یا باید بگم شما دعا کنید که خدا این مرده را زنده کنه؟ باید چی بگم؟ او آخه نگفته بود که من دعا میکنم، که گفته بود من زنده میکنم، ولی خدا این اجازه رو به من داده. به شما آقا نداره، خدا به حضرت عیسی این اجازه رو داده که مرده زنده کنه، ولی به دیگران اجازه نداده. این امتیاز ای اگه دعا باشه که دعا برای همه جایزه، دعا برای همه آزاده. امتیازی که عیسی داره از این اذنه، عیسی اذن دارد که به مرده بگه زنده شو زنده شود. من و شما اذن نداریم، به دلیل اینکه میگی بزنده نمیشه. پس اگر از غیر خدا چیز خواستن جایز نباشد، نه از عیسی میشه من چیزی خواست نه از دیگران. اما صریح قرآنه که عیسی میگه من مرده زنده به مردمم رفتن و از حضرت عیسی خواستن این مرده رو زنده کن زنده کرد. هیچ کس نگم که آبه دعا کن، چون اون نگم بگه من دعا میکنم، که گفت من زنده میکنم. وقتی ادعا کرد مردمم برای اینکه بهش ثابت کنن که شما نمیتوانی آمده بودن، خب اگه راست بگی زنده کن، اصلا بس دعا رو اومد که بعد بگه آه اگه راست بگی بس بگه دعا کن تا زنده بشه. او ادعا که من زنده میکنم، مخالفینش هم اومدن اگه راست بگی بس بیاد ارزاد که زندهش کن، اونم که قم به ندرم بی قم به نلا مرده از خب بلند شد. پس وقتی فهمیدی از غیر خدا چیز خواستن در صورتی جائز نیست که اون شخص از طرف خدا اذن نداشته باشه، خدا چنین قدرتی بهش نداده باشه، یا نتش اینه که پس بنابراین اگر یه وقتی که از طرف خدا اذن داشت از اون چیز خواستن اشکالی نداره. خب ما درباره ائمهمون اعتقادمون اینه که خدای متعال به اینها مقاماتی داده است که میتونن این کارها رو به اذن خدا انجام بدن. خدا وکیلی شفا دادن کور سخت‌تر از یا زنده کردن مرده بود. بله بابا حضرت عیسی مرده را زنده میکرد. اگر ما بگیم امام رضا، همه خود امام رضا آمیده به اذن خدا، همون جور
که عیسی مرده زنده میکنه به اذن خدا. دعای خودش محفوظ، دعای مقام بالا همه خود یا خدا خوبا صلحا، همه دعا میکنن دعاشون میگیره. اذن بیار آقا، اونی که مقام اذن دارد مثل عیسی به اذن ربی مرده زنده میکنه، اونو برده بیار. لذا هم ما معتقدیم که اینها واسطه هستن، از طرف خدا قدرت دارن انجام میدن. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، همه کارها به دست خداست. این خدایی که همه کارها به دست اوز قدرت داده به عیسی که مرده زنده کن به اذن من، قدرت داده به حضرت رضا و امه خدا که این کارو بکن. منافاتی نداره، این منافاتی نداره. نه حضرت رضا مرده چیز نمیفهمه، کار نداره نمیفهمه. بریم حالا ما به امام رضا مرده میگیم بذار شما رو قرض کنم، کار نداره، بشن ته دره در عرضه، مشکل نداره. یک معجزه رو انکار بکنی، دو تا رو انکار بکنی، سه تا رو انکار بکنی، ده تا رو انکار بکنی. آقا کتاب کرامات رضوی یه چند جلدی که با آدرس اینا رو جمع‌آوری کرده، یکی یکی دار نوشته که از رضا در فلان سال رساله به کی که محبت می‌فرمودن. از نگه کشی که ما سنه سوال بکنی با این دوی رسم شبه. یکی از دوستان من که کشی که آستان هست میگفت که دیشب جاتون خالی بود، حرام بود، هر چه خبر؟ او برای خوبگاهی بود، دلبری بود، هم آرام بود. یک برتبه آقا در ترکی بودن شد، از همه بیشتر خدام حال پیدا کرده بودن. چه خبر شد؟ او یک بچه دهاتی 7 ساله کثیف، قیافش یک جوری و بلای خدا برد مالش جوری، لباس ها مندرس، صورت چرکی. و این بچه نمیده حالی آدم بسید کور بود چی بود؟ گفت ساعت 2 رسم شب بود، پدرش مادرش نامرون گریه زد که یک برتبه آقا این بچه برد ساله نمیده آقا چه قبقاهی شد، چه ولولهی شد، چه وزی شد. یکیش دروغه، دوتاش دروغه، صدتاش دروغه، هزارتاش دروغه. چند سال این حرم نورانی در صفت اینجا سر پا شده که بین جبره توس روضتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشته که هر کس بیاد اینجا نور میگیره، قلبش صفا پیدا میکنه. میان مردم از راه دور از این حاجتشون میگیرن و میرن. کدومش میتونی این کار بکنی؟ کدومش میتونی این کار بکنی؟ پس امام رضا یا بگو اصلا دروغه، خب بیجه خب هم بگیره. اینا همش کلک، اینا همش ساختگی، اینا همش نقشه است، اینا همش نقشه است که یه افراد بیان خودشون به کوری بدنن. عرض وقتی که بله بله، یه وقتی توی بغداد یه عده سنی ها جمع شدن که عجب این شیعه ها میدن میشه موسی بن جعفر حاجت میگیرن، چرا ما میشه ابو حنیفه نمیدیم؟ قبر ابو حنیفه هم تو بغداد. یک اصفهانی خوش سلیقه ای هم از اول خوب اصفهان مرکز کاشی‌سازی و کاشی‌کاری حرفاست، گفتن کاشی و اینا درست کاشی معرق که دور تا دور سردر سوره یاسین هم می‌نویسیم. اینم چنان سوره یاسین نوشته که درست بود سردر این آیه نوشته حاضهی جهنم مدتی کن تو تو عدو، جهنمی که به شما گفتن همینجاست، بالای سردر داره مرده، همین آیه رو تشک داره مرده. این میگن آدم خوش بی خود نیست، یه میگن اسمانی و زرنگن بالای سردر حاضهی جهنم مدتی کن تو تو عدو. اینا جمع شدن که ای عجب، اینا هی میان پیش موزم به جعفر حاجت بگیرن، چرا نمیم ما پیش ابو حنیفه نمیریم؟ بابا ابو حنیفه کیه مگه میتونه حاجت بده ابو حنیفه؟ خب حالا بالاخره برای هم جلوی عرض بده که حرفای شیعه رو بگیریم و اینا، یه هم مثلا میزنن یه کار باید چکا بکنیم. یک نفر پیدا کردم به این گفتن شما بیا مثلا 40 روز 50 روز چقدر 6 ماه چقدر خلاصو چشم بسر آورو که همون بگن این بنده خدا کور شده، چشمات باز نکنی آبرو میره، هیچی فرق چشم بسر آورو. خوب که اینجوری 6 ماه دیگه همه گفتن آخ بیچاره بنده خدا کور شده، یقین کردن همه گی کور شدی، بعد میبریم به یک شب دخیلت بندی عرض به حرم مشیر ابو حنیفه، فردا صبح چشماتو باز کن و بیا بیرون. بابا بلمون کن، ما نونمون نیست، آبمون نیست، شفا گرفته از ابو حنیفه مون چیه؟ نه کور بدید این قبرا بیچاره بدبخت، ای بر پدر این پول لعنت چیکار میکنه؟ وای 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 پول بدید دلش سوز شد. آقا گفتم خوب بذاریم در اساس آخونده سنی مولوی های سنی بنده خدا رو اقوا کرده، اینم قبول کرده. چند ماه چشم بسته ایران به جیجی رو رفت و هر دو دست میگرفتن از این هم برده و از این هم برده. ایران یه چند وقت میگذشت بگفته ای بنده خدا فلان دست خوب شده، چطور شد خوب شد نمیدونه. بعد از چند ماه یک شبیه حال که همه این مردم فهمیدن به حاکم بغداد هم گفتن دوش، فردا صبح بردنش عرض بردن اون شب بردنش تو حرم ابو حنیفه، صبح آمدن بیارش جلو. صبح که آمدن چشمات باز کن دید کوره کوره کور شده. بعد پدر تو لعنت با خدا ای الله، من چیز داشتم یا خونه ایستانی پولم زدن بازی زدن گفتن پول بهتونین میخوام این شیه هایی قندگم بودم به جفر شفا میده ببینید حرم ابو حنیفه. ای بعد پدر تو لعنت چشمام برم از کی بگیرم؟ حاکم بغداد از سنی آخونده سنی رو بازار کرد تا آخر زندگی خرجی رو باید بدید. این چشم داشت بیدم کار میکرد الان پول شده. آخونده سنی رو بازار کرد که شما باید خرجی بابا رو تا آخر عمرش بدید. تو کشتی سوار بودن، اتفاقا کشتی همجوره هی مزراتم بود در یاو نزدی بود غرق بشه. خلاصه این سنی گفت یا بابا بعد خبری نشد، یا عمر خبری نشد، یا عثمان خبر. یک شیعه هم بود یک مرتبه گفت یا موسی بن جعفر، یک توسل کرد و آرام تو کشتی. یک مرتبه سنی گفت بر پدرش ما شیعه حالت هست. گفت برای چی؟ گفت هرچی امام خوب نورانی هنرمند از دستشون کار بر بیاز بردیم برای خود، هرچی امام پیده هفتنه کفتاره نافهمه دبنگه پیزوریه لنگه عوضیه داریم به ما. خب یک امام حالی خوبه هم بریم به ما، خب آقا چرا همه رو شما برداشتیم؟ اینکه ما معتقدیم به اعممون جهدش این است که اونها اولیای پروردگارن، چون بهترن همه بندگی کردن، خدا بهشون مقامی بر همه قبولن این دیگران نداده، اینا که منافق نداده. تو قرآن خدا های متعال بعض از بندگانش که مثل عیسی معرفی کرده که بهشون مقام ها اراغت کرده است. پس بنابراین عرض می کنم که حمد و صلوات دوتا بغل هم دیگه برای اینه که برای شروع در هر کار و برای این که چون رواقت خیلی داریم، خیلی اینو یاد بگیرید، رواقت خیلی داریم که هر وقت حاجت مهم می داشتید فوری دعا نکنید، اول خدا رو حمد کنید بعد هم صلوات بفرستید بعد دعا کنید. هم و صلوات بغل هم زامن استجابت دعاست. دعای نطبه هم چون دعا برای فرج می خواد بشه، برای اللهم انت کشاف الکرب و البرقا و الیک استعدی فعندک العدوا. قرار دعا برای فرج بکنیم، مهمترین دعاست دیگه، اول حمد خدا بعد هم صلوات بر پیغمبر و اهل بیت، اینا ضامن اجراست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود هر وقت کاری داشتین اول صلوات بفرستید بعد دعا کنید، که خدا کریم تر از آن است که دو مطلب از او خواسته بشه، یکی جو مستجاب بکنه یکی جو مستجاب نکنه، و صلوات رو حتما مستجاب خواهد کرد. امام صادق علیه السلام هم فرمود هر وقت خواستین چیز از خدا بخواید حاجت را بین دو صلوات قرار بدید، اول صلوات آخر صلوات وسط دعا، تا اینکه خدای متعال دعاتون رو مستجاب کنه، چون خدا کریم تر از آن است که دو طرف را مستجاب کنه و ما بین دو مستجاب نکنه. این همه تأکید برای این جهته که آقا خلاصه توجه به پروردگار بدون توجه به کسانی که خدا فرموده است به اونها توجه کنید اثر نداره. این هم یک بحث راجع به ارتباط بین حمد و صلوات که عرض کردم شرعیت توسل رو ثابت میکنه. مطالب بعدی هم انشاءالله در جلسات بعدی اگر عمری بود و اگر زنده بودیم انشاءالله تعالی. حاجت خواستن از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین عالی ترین لذت زندگی شیعه است. یعنی وقتی گرفتار میشه آدم و میره بشه امام رضا علیه السلام، گردن کج میکنه، 6 ماه 7 ماه 1 سال شب روز کبوتر حرم میشه، بعد که حاجتشو گرفت قبطه میکنه به اون 1 سالی که بوده، بگه عجب، چون حاجتشو گرفت کمتر میره حرم، اصلا میره حرم دیگه اون حالو نداره، دیگه اون توجه نداره، دیگه اون روحیه رو دیگه نداره، مشکل دیگه به قول معروف دیگه کارش تموم شده دیگه و کارش درست شده دیگه. وقت بعد دیگه راستی اون 1 سال درست ما گرفتار بودیم، ولی عجب حالی داشتیم ما، عجب شوری داشتیم ما، عجب اشکی میریختیم. اون وقت آدم معنی این رواقت رو میفهمه که وقتی خدا بنده ای رو دوست داره، بنده وقتی گرفتار شد اومد در خونه خدا گفت یا الله، خدا به ملائکه خطاب بکنه یه قدری مهلتش بدید، فعلا کارش رو راه نندازید، بگذارید یه قدری صداشو بشنوم که من دوست دارم بنده مؤمنم در خانه من به راز و نیاز بپردازد. بذارید حرف بزنه. خوشا به حال کسی که خدا به ملائکه خطاب کنه، بذارید حرف بزنه. دعای جوشن خوندید؟ یک از اسمهای خدا اینه، یا نعم الحبیب. خدا بهتری دوست، اینقدر خوب با آدم دوستی میکنه، اینقدر وفاداره. شما یه روزی یه بندگی کردی راستی خالص، خدا فراموش نکرده. امروز گرفتاری، خدا به قدر دوستت داره، روی حساب سابقه قبلی. شما میگه یا الله، میگه ها حالا اومد، صبر کنیم مهلتش بدیم. بعضی از بنده ها هستن که تا میگن یا الله میخواد در جبه زنه، خدا میفهمه زود بهش حاجت شو بدید، نمیخوام صدای نفسش رو بشنوم، چون اگر حاجت شو بهش ندید بازم در جبه زنه. اینقدر خدا از این بدش میاد که عرض میکنم زود دستور میده حاجت رو بدی. معلوم میشه لذت مراجعات از هر حاجتی بالاتره. یعنی وقتی دوستش داشته باشن میگن حاجت شده که مراجعات کنه. حاجی بابا این حاجت رو بهش بدن ندن در بار دیگه میخواد بمیره، بذارید با ما یکم حرف بزنه.
آسمون جبت خورد، آسمون جبت خورد بحر زمینی که در او یک دو کس یک دو نفس بهر خدا بنشینم.
یه نفر دو نفر نشستم با هم دیگه در خدا حرف میزنم، آسمان به او زمین میگه کاش من جای تو بودم.
آسمان غبت خورد بهر زمینی که درو یک دو کس یک دو نفس بهر خدا بنشینم.
وقتی آدم گرفتار میشه همون وقت فقط به فکر اینه که گرفتاریش حل بشه، گرفتاریش حل بشه. نمیفهمه که این گرفتاری بهانه ای بوده که سیم وصل بشه، این گرفتاری بهانه ای بوده که بابا یه عمر در خفت گذشت، یه لحظه مزه مناجات با خدا رو بششیم، همچنان باشه از دنیا بریم و هیچ با خدا انس پیدا نکرده باشیم. نمیفهمه که میفهمه بعد حاجت رو بهش دادن، اون وقت میگه چی؟ اون وقت تازه میگه خوشا دردی که درمانش تو باش، خوشا راهی که پایانش تو باش.
ای دوای درد بی درمان من یا صاحب الزمان. ای دوای درد بی درمان من، مرهم داغ دل بریان من. ای که تو هم دینی و ایمان من، وی که تو هم جانی و جانان من.
Done. گوشه ویرانه اگه گنجی نهان باشه مردم دیگه میگن ویرانه است، اما اونی که از گنج خبر داره خیلی اینجا براش قیمتیه. یا صاحب از زمان مردم به دوستانت نگاه میکنن، گاهی طعنه میزنن گاهی زخم زبان میزنن گاهی مسخرشون میکنن، نمیدونن که تو زمین دل اینا ولو ویرانت گنج محبت شما نهانه. گنج مهر خود نهادی در دلم، کردی آباد این دل ویران من. گریه می کرد صدیقه کبرا امیر المؤمنین، فرمودن دختر پیغمبر انشالله خدا شفاعت میده. ارزگر نه یا امیر المؤمنین، من تو عالم رویا خدمت بابا پیغمبر رسیدم. بابا فرمود دخترم این مردم قدر تو رو نشناختن. بابا دخترم پیش من بیا اینجا برا تو بهتره. بابا وقتی پیغمبر داشت از دنیا میرم، صدیقه کبرا اومد خدمت بابا شروع کرد گریه کردن. اونقدر گریه کرد پیغمبر و منقلب کرد، چشماشو باز کرد پیغمبر، فاطمه چرا گریه میکنی؟ بابا یا رسول الله فراق شما رو تحمل ندارم. فرمود بیا جلو بابا. فاطمه رفت نزدیک پیغمبر، در گوش فاطمه یه چیزی فرمود، دیدن فاطمه لبخندی زد. بعد که پیغمبر از دنیا رفت، امیر المؤمنین از فاطمه پرسید فاطمه جانم اروز بابا چی بهت فرمود در گوشی که لبخند زدی؟ از گریه امیر المؤمنین بابام فرمود فاطمه غصه نکن، اولین کسی از اهل بیت من که از دنیا میره و به من ملحق میشه توی بابا. خوشحالم که بعد از مرگ بابام خیلی زنده نمیمونم. یه وقت فاطمه دست زیر گریه، فاطمه جان بچه رو گریه میکنی؟ شما که فرمودی خوشحالم. آریا امیر المؤمنی ولی یاد غربت شما افتادم. بر همه شبای شبای فاطمیت باید گریه کرد برا زهرا. آه بر همه خلق جهان معلوم است رهبر شیعه علی مظلوم است. یا علی گریه می کنم برا بی کسی شما، برا غربت شما. یا یا میدونم بعد از من چی به سرت میارم، دیگه کسی نداری از دفاع کنه. یا امیر المؤمنین یه دختر بود با باباش حرف زد، باباش بهش بشارت داد، گریش قطع شد، شروع کردم خند زدن. خدا یه دختریم دید باباش داره میدون میره، نجات در راه بابا، بابا نمیگذارم بری میدون. آی بابا، آی بابا، باید از عد بیاده بشی، یه حرفی دارم بابا، عدت بیاده جز نشد رو خاک کربلا. دختر خانومو بغل کرد، دیدی دختر هی نگاه به بابا میکنه، هی عشق میریزه. این جمله این فرموده بیفت الله که نشون دهنده یه آتیش دل حضرته. فرمود دخترم اینقدر دل بابا رو آتیش نذر بابا. سيقول بعدي يا زكينة معلمي ملك البكاء للحمام دهاني. بابا قرية هادو مقدار بربا، بابا هلا تشتدر دنه بابا رو، خیلی باید گریه کنی بابا. پس که گریه کنم بعده داد بابا. بابا وقتی کنار بدن پاره پاره یه بر رسیدی او بر گریه کن. دیگه آروم شد. یه قضیه دختر همچی رفت تو هم، اینا دیگه زبان حاله، رفت تو هم. خدایا دم آخر بابام وقت رفتن، آخرش هم به من گفت گریه نکن، نهی بود دیگه، نکن، یه نکن به من گفت. این ناراحت بود، براش عقده شده بود. رفت تو خیمه، یه گوشه ای سرشو گذاشت به پرده خیمه، آرام آرام شروع کرد گریه کردن. این دختر براش عقده شده بود. خدا بابام برگرده از میدان، برم پیش بابا میگم بابا گفتی گریه نکن، دیگه گریه نکردن. یه همونجور مونده بود عقده تو دلش، یه بار دیگه بابا رو ببینه، بتونه یه کاری بکنه که رضایت بابا رو جلب بکنه. همه اینو تو فکر بود. یه وقت شدید صدای شیهه زلجلال مشت حرم دوان دوان اومد، همه یه بی بیا اومدن دمره از ما گرفتن. دیداز دارم اومد، انتظار داره بابا رو ببینه، عصر بی صاحب رو ببینه. گفت من منتظر بودم بابام بیاد، ولی اگه بابام زنده بود بی بابا نمی اومدی. فقط بگو ببینم حالا که من یتیم شدم بابامو کشتن، بگو ببینم آبم بهش دادن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا الشيطان الرجيم. أما المسلمون مضطر إذا دعاك فيهرب الأعز الأجل الكلام ونقزم عليك ونتغرب إليك بفاطمة أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ولا سيما بمولانا وسيدنا وإمام زماننا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اسباب ظهور امام زمانمون رو هر جهت فراهم بفرما موانع ظهور اون حضرت رو برطرف فرما قلب نازنینش رو از ما و مجلس ما و توسلات ما راضی بفرما حوائج امام زمانمون رو فوق رغبتش برآورد حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هر که هر حاجتی در نظر داره یا الله مادی و معنوی حاجتش رو روان فرما پروردگارا تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال لباس طیب هم به ما مرحمت فرما خدا پروردگارا در نسل ما تا قیامت دشمن علی یا آل علی قرار منه پروردگارا مرزای شیعه منظوری ملتمسی مریضه منظور خدا امراض جسمی و روحی همه و شفا مرحمت برما سبا بروه و بشارتی از این مجلس نسار انواد شیعه انواد این جمع و این خانواده بفرما این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون به ولای جان جان امیر المؤمنین علی ارواح من سواه له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت برما بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.